ساعت 19 به وقت تهران است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. چهارشنبه 24 دی ماه 1393 برابر با 14 ژانویه 2015. با من مرتضی قاسم‌فر در مجله شامگاهی همراه خواهید بود. در هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید، آرزوی بعد از ظهری آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما دارم. پیش از اینکه این مجله شامگاهی رو آغاز کنیم، با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در ساعت روز تهیه کردن تا کنون، پیش از هر چیز بریم سری بزنیم به خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جان کری وزیر خارجه آمریکا در چارچوب مذاکرات هسته‌ای روز چهارشنبه در ژنو با یکدیگر دیدار کردند. دور اول مذاکرات آن دو حدود 100 دقیقه به طول انجامید و دور بعدی مذاکرات بعد از ظهر امروز به وقت محلی ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف بر آمادگی ایران برای به نتیجه رساندن موضوعات تاکید کرد، ولی گفت باید دید طرف مقابل چقدر آمادگی دارد. از سوی دیگر مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه در نشست خبریش گفت هر گونه تحریم جدید به منزله توقف روند جاری مذاکرات خواهد بود. مرضیه افخم همچنین گفت آقای ظریف مدتی در اروپا خواهد بود و گفتگوهایی با همتایان اروپایی خود خواهد داشت. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف که برای مذاکره در ژنو به سر می‌برد، روز پنجشنبه فردا رهسپار آلمان و بروکسل می‌شود تا با والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و مذاکره کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با رهبران جمهوری‌خواه کنگره در کاخ سفید مخالفت شدید خود را با افزایش تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. در بیانیه کاخ سفید در این باره آمده است که وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران مذاکرات هسته‌ای را از روند خود خارج می‌کند و آمریکا را در ائتلاف جهانی منزوی می‌سازد. گروه القاعده یمن مسئولیت کشتار در هفته‌نامه شارلی ابدو را بر عهده گرفت. ناصر بن علی الانسی، یکی از رهبران القاعده یمن، در ویدئویی که بر روی اینترنت منتشر شده با تجلیل از حمله به دفتر شارلی ابدو در پاریس، گفت این عملیات را گروه القاعده یمن برای انتقام توهین به پیامبر اسلام انجام داده است. برادران کوشی که حمله به دفتر شارلی ابدو را انجام دادند، خود نیز اعلام کرده بودند که از سوی القاعده یمن به این عملیات دست دادند. نخستین شماره هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو پس از حمله به دفتر این نشریه روز چهارشنبه در سراسر فرانسه منتشر شد. از صبح چهارشنبه صف‌های طویلی در مقابل روزنامه فروشی‌ها برای خرید آن تشکیل شده بود و تمام 700 هزار نسخه تیراژ اول آن ساعتی پس از توزیع به فروش رفت. صبح چهارشنبه اعلام شد که این شماره از شارلی ابدو به جای 3 میلیون نسخه پیش‌بینی شده در 5 میلیون نسخه چاپ خواهد شد. شارلی ابدو قبل از سوء قصد در 60 هزار تیراژ منتشر میشد. روی جلد این شماره کاریکاتوری از پیامبر اسلام چاپ شده که در حال گریه نشان من هم شارلی هستم را در دست دارد. در حمله دو برادر اسلامگرا به مجله شارلی ابدو در روز 7 ژانویه 12 تن جان خود را از دست دادند. وزارت خارجه ایران انتشار کاریکاتور جدیدی از پیامبر اسلام در هفته‌نامه شارلی ابدو را محکوم کرد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه در نشست خبری خود از سوی حمله به هفته‌نامه شارلی ابدو را مغایر آموزه‌های اسلامی خواند و از سوی دیگر اقدام این هفته‌نامه را توهین‌آمیز و باعث تحریک مسلمانان جهان دانست و گفت ایران اقدامات تحریک‌آمیز را نیز تقبیح می‌کند. حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، میگوید یک باند بزرگ تروریستی در استان سیستان و بلوچستان کشف شده و 18 تن از اعضای آن اعترافاتی کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین رحیمی گفت از آنجا که تعدد عملیات خرابکارانه در جنوب سیستان و بلوچستان از مقدار طبیعی عبور کرده بود، تصمیم به کار دقیق‌تر در این رابطه گرفته شد و پس از 3 ماه تلاش اعضای این باند دستگیر شدند. به گفته او، بر اساس اعترافات اعضای دستگیر شده، پول نقد از طرف یک فرد که در 2 کشور عربی فعالیت داشت به حساب یک فرد دیگر در استان واریز می‌شد و از این طریق به سرگروه می‌رسید.
حمید فاطمی، سپاسگزارم. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در 45 دقیقه پیش رو از برنامه مجله شامگاهی امروز چه خواهید شنید؟ نخستین دور مذاکرات 100 دقیقه‌ای وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو پایان یافته. با خبرنگار رادیو فردا در ژنو همراه میشیم. فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان میگوید بعد از 3 ماه تلاش یک گروه مسلح فعال در این استان را دستگیر کردند. القاعده یمن رسما مسئولیت حمله خونبار به نشریه فرانسوی شارلی ابدو را به عهده گرفت. اصلاح طلبان در ایران بعد از چند سال در سایه ماندن کنگره خود را روز پنج شنبه برگزار خواهند کرد. خبرهای ورزشی و نهایتاً هم مجله هفتگی اقتصادی نماگر پایان بخش این مجله شامگاهی خواهد بود. امیدوارم تا پایان این مجله با ما همراه بمانید. همونطور که در خبرها هم داشتیم، دور اول مذاکرات آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران و آقای کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز به پایان رسید. مذاکره‌ای که 100 دقیقه ادامه داشته و همکار من هانا کاویانی در ژنو در محل مذاکرات حاضر. هانا، عصر بخیر. از جزئیاتی که اونجا شنیدی از این مذاکرات بگو. چقدر این گفتگو طول کشید و گویا این گفتگو به خارج از ساختمان مذاکرات هم یا اتاق مذاکرات هم ادامه داشته؟
بله مهدی، سلام میکنم به تو و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، دقایقی پیش اتفاق غیر منتظره رخ داد. ما به هر حال میشنیدیم که مذاکرات همچنان بین وزرای خارجه ایران و آمریکا در جریان هستش که به یک باره جان کری و محمد جواد ظریف محل مذاکره هتل مندرین اورینتال در شهر ژنو رو ترک کردن برای یک پیاده روی حدوداً 10-15 دقیقه‌ای که ما خبرنگاران هم علارغم تدابیر امنیتی شدید در میان این پیاده روی شرکت کردیم. اونها گفتگوشون رو همچنان در جریان پیاده رویشون ادامه دادن و 15 دقیقه بعد به محل هتل بازگشتن مذاکرات. در حال می‌دونیم که این دومین بار هستش که در یک ماه گذشته طرفین به شهر ژنو میان تا درباره دستیابی به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران صحبت کنن. قرار هستش که این مذاکرات امروز بین وزرای خارجه ایران و آمریکا انجام بشه و از فردا معاونانشون این گفتگوها رو پیش ببرن.
گویا آقای ظریف به هر حال صحبت‌هایی کردن پیش از مذاکرات درباره پیشنهادهای تازه و جامع. درباره صحبت‌های ظریف پیش از مذاکرات هم اگر توضیحی هست بگو برای شنوندگان لطفا.
بله، طرفین خیلی تاکید کرده بودن، هر دو طرف ایران و آمریکا، درباره این مذاکرات در روزهای گذشته که به هر حال وزرای خارجه به شهر ژنو میان تا ببینن که روند پیشرفت چگونه بوده و در این حال بتونن تسریع بکنن این روند رو. موضوعی که آقای ظریف صحبت کرده بود امروز صبح اشاره کردی، بحث این که وزیر امور خارجه ایران در این حال گفته که باید پیشنهادهای تازه و جامعی بر روی میز قرار بگیره. این در حالی است که طرفین ایرانی و آمریکایی هر دو در پایان مذاکرات وین در آذر ماه گذشته تاکید کرده بودند که پیشنهادهای تازه‌ای مطرح شده. از همین جهت هستش که مذاکرات رو برای 7 ماه دیگه تمدید کردن. البته باید اشاره بکنم که این تمدید 7 ماهه به معنی این نیستش که طرفین همچنان تا ماه ژوئن وقت دارند. ضرب الاجل اولیه در ماه مارس حدوداً اسفند ماه سر خواهد رسید، زمانی که توافق شده که تا اون موقع به توافق سیاسی، یعنی به معنی اینکه بر سر کلیات توافق بکنن، دست پیدا کنن. محمد جواد ظریف تحرکات دیپلماتیک خودش رو از فردا در سایر پایتخت‌های اروپایی ادامه خواهد داد. او به ابتدا به برلین میره تا با همتای آلمانی خودش صحبت بکنه و سپس راهی بروکسل خواهد شد برای گفتگو با فدریکو موگرینی، همونطور که در خبرهاش هم شنوندگان شنیدند، رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا.
بیشتر از الان یک ساله که برای دستیافتن به یک توافق جامع و نهایی ایران و پنج علاوه یک دارن تلاش میکنند. آقای ظریف هم توی صحبتاش همینطور که گفتی و در بخشای دیگرش گفته که ما الان تو مرحله ای هستیم که ضرورت داره طرف مقابل، یعنی ایران در واقع طرف مقابل، طرف مذاکره رو میگه که بایستی تصمیماتی بگیره و به سمت جلو بریم. خواسته که طرف غربی از خط قرمزهای به گفته او بیمورد دست برداره و سرعت ببخشن به این ماجرا. آیا الان در فضای ژنو این احساس وجود داره که همه چیز به سمت پیش رفتن به جلو هست، یا یک جور درجا زدن مثل دورهای پیشین شاید تا حدی؟
اون چیزی که مشخصه اینه که هر دو طرف میگن که دارن تلاش خودشون رو میکنن و سعی میکنن که این مذاکرات رو به پیش ببرن و تسریع بخشن این روند مذاکره رو که مدت هاست طول کشیده. اما به هر حال ما میدونیم که چالش ها و اختلاف نظرهایی هم در این مسیر وجود داره. همچنان صحبت از این میشه که بحث غنی‌سازی اورانیوم در ایران، دامنش، تعداد سانتریفیوژها، درصد غنی‌سازی، اینا مسائلی هستش که هنوز ما نشنیدیم که حرکت جدی بر روی اون شکل گرفته باشه. همچنین موضوع رفع تحریم ها که برای ایران خیلی مهم هست. اما اون چیزی که مشخصه، ما در طول این مدت نشانه های بسیار متفاوتی از طرفین دیدیم و شنیدیم که صحبت های مختلفی رو مطرح کردن. در نتیجه فکر می‌کنم که باید منتظر بود و دید. به هر حال ایران و آمریکا معاونان وزرای خارجه قرار هستش که سه روز دیگه در این شهر با هم دیگه مذاکره بکنن و روز یک شنبه مرحله پایانی این دور از مذاکرات باید گفتگوهای ایران با نمایندگان پنج به علاوه یک باشه. و همچنین این رو هم باید تاکید بکنم که هنوز مشخص نیستش که آیا یک شنبه روز پایانی این مذاکرات خواهد بود یا نه. باید چند روزی منتظر باشیم ببینیم که این دور از مذاکرات چگونه پیش میره.
هانا کاویانی، خبرنگار نظامی رادیو فردا به ژنو.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد گروهی که به گفته او تروریست بودند در این استان بازداشت شدند و این گروه از طریق یک کشور عربی به گفته این فرمانده انتظامی پول دریافت کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین رحیمی گفته از آنجا که تعدد عملیات خرابکارانه در جنوب سیستان و بلوچستان از مقدار طبیعی عبور کرده بوده، تصمیم به کار دقیق‌تر در این رابطه گرفته شده و بعد از 3 ماه تلاش اعضای این باند دستگیر شدند. همکارم رویا کریمی مجد گزارشی داره در همین باره.
در کمتر از 10 روز تعداد بازداشت شدگان یک گروه به گفته مقامات ایرانی تروریست از 12 نفر به 18 تن افزایش یافت. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان روز دوشنبه 15 دی ماه از دستگیری 12 عضو این گروه خبر داده بود، اما روز چهارشنبه 24 دی ماه تعداد افراد دستگیر شده این گروه را 18 نفر ذکر کرد و گفت اعضای این گروه به قتل حداقل 10 نفر و ترور تعدادی از افراد دیگر اعتراف کردند. حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، تاریخ شکلگیری این گروه را سال 86 ذکر کرد و گفت 4 ماه پیش دوز و این گروه پس از حمله به پاسگاه رئیس آباد در این استان دستگیر شدند. فرمانده نیروی انتظامی استان همچنین خبر داد این افراد اعتراف کردند، وجوهی را از طریق فردی که در یکی از کشورهای عربی فعالیت دارد دریافت می کنند. به گفته این مقام انتظامی، این فرد از یک کشور عربی به حساب یک نفر در استان مبالغی را واریز کرده و افراد از طریق این فرد حقوق خود را دریافت می کردند. بنابر اعتراف بازداشت شدگان، حداقل دریافت هر عضو گروه برای هر عملیات 400,000 تومان و سقف آن 1,000,000 تومان بود که به تناسب هر عملیات رقم آن تغییر می کرده. به گزارش رسانه ها در ایران، آنگونه که فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان می گوید، بازداشت این افراد از 4 ماه پیش و با دستگیری 2 نفر و همراه 3 قبض سلاح و 1 دستگاه خودرو و 1 دستگاه موتورسیکلت کلید خورده است. بعد از 20 روز آن 2 نفر اعتراف کردند که عضو یک گروه هستند که عملیات های مخفی را انجام می دهند. بنابراین گزارش، افراد مسلح این گروه روز سه‌شنبه 22 تیر ماه با تیراندازی به یک خودرو یشه نیروی انتظامی پاسگاه رئیس آباد کیشکور در شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان 3 مامور نیروی انتظامی را زخمی کردند. پس از ترور جواد نوروزی و رضا سرگزی، عصر پنجشنبه 11 دی ماه 93 نیز عیسی شهرکی معلم و ادهم صبوری عضو نیروی بسیج منطقه در روستای نصیرآباد را به قتل رساندند. به گفته آقای رحیمی، قتل مولوی مصطفی جنگی زهی امام جمعه اهل سنت شهرستان سرباز نیز توسط این گروه در سال 1390 انجام شده است. پیش از این 4 تن به اتهام قتل مصطفی جنگی زهی به اعدام محکوم شده و یک متهم دیگر نیز به 13 سال زندان و حبس محکوم شده بود. همچنین دادگاه انقلاب زاهدان مولوی فتی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک را به 15 سال زندان و تبعید به خلخال محکوم کرد. فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان همچنین گفت که این گروه اقدام به قتل کارمند سطح احوال در شهرستان سرباز، دو نفر از پرسنل نیروی انتظامی در ایست و بازرسی این شهرستان و همینطور دو سرباز هنگ مرزی کردند. به گفته فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، در 4 ماه گذشته تعداد دیگری از نیروهای نظامی و انتظامی ایران در منطقه سیستان و بلوچستان توسط این گروه مسلح کشته شدند. از جمله روز 19 مهر ماه بهرام باشنده، مدیر امور اجتماعی فرمانداری شهرستان ایران شهر، هدف سوء قصد دو فرد مسلح قرار گرفته و به دلیل شدت جراحات در بیمارستان درگذشته است. همچنین چهارشنبه 5 آذر ماه 3 مامور نیروی انتظامی شهرستان زحک در حین گشت زنی به قتل رسیدند. به گفته این مقام ارشد انتظامی، اکثر اعضای گروه در افغانستان و پاکستان در مدت زمانی 1 تا 3 ماه آموزش‌هایی چون ساختن بمب و عملیات نظامی را دیدند. به گفته آقای رحیمی، پس از آموزش‌های عقیدتی این افراد به داخل کشور وارد شده و اقدام به عملیات تروریستی کردند.
بعد از چند سال شورای هماهنگی اصلاحات کنگره خود را روز پنجشنبه برگزار می کنند، در حالی که اصلاح طلبان برای انتخابات سال آینده مجلس تلاش می کنند. در جبهه اصولگرایان هنوز خبرهای از اختلاف و عدم اجماع به گوش می رسد. وعید پروستاد گزارش می دهد.
اصلاح طلبان که پس از سالها با محدودیت برگزاری نشست‌های خود مواجه بودند، روز پنجشنبه 25 دی ماه بار دیگر گرد هم می‌آیند و در همایشی که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات آن را برگزار می‌کند شرکت می‌کنند. احمد حکیمی پور، دبیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، در این رابطه به وبسایت حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان میگوید گروه‌های 18 گانه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و گروه‌هایی که بعداً اضافه خواهند شد در هماهنگی کامل هستند و دعوتنامه‌هایی برای علی اکبر ناطق نوری، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمد رضا عارف برای حضور در این کنگره فرستاده شده است. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا، درباره مشکلات اصلاح طلبان برای رسیدن به وحدت به ویژه در انتخابات آتی مجلس از دو زاویه نگاه می‌کند.
یک دسته مشکلات بیرونی هست، بیرون از مجموعه اصلاح طلبان، که در این محدوده به دو مشکل نظارت استصوابی میشه اشاره کرد که با توجه به بحث زنده بودن بحث‌های مربوط به فتنه، این بار هم میتونه گریبان اونها رو به جد بگیره، و دیگری هم دستاوردهای دولت آقای روحانی هست که تا کنون چندان قابل توجه نبوده و اینها نمیتوانند بر اساس اون دستاوردها در انتخابات شرکت کنند. اما مهمتر از اون عوامل درونی اصلاح طلبان هست. اصلاح‌طلبان در بالاخص در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و در انتخابات آینده به شکل برنامه محور شرکت نکردند. عمدتاً تمرکزشون روی اشخاص هست برای اینکه به اجماع برسند. و نکته دوم این که گروه‌های قدرتمند اونها مثل حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هنوز ممنوع هست فعالیتشون و احزابی هم مثل حزب اعتماد ملی همچنان در حالت تعلیق به سر می‌بره. از لحاظ سازماندهی درونی هم با مشکل مواجه هستند.
اصلاح طلبان پس از تجربه موفق در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و پیروزی حسن روحانی بر رقبای اصولگرای خود، سعی در وحدت و اجماع برای انتخابات مجلس آینده نیز دارند، اما در اردوگاه اصولگرایان اختلافات سیاسی بین گروه‌های مختلف آن همچنان وجود دارد. روز چهارشنبه محسن رضایی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت با وحدت اصولگرایان موافق است، اما در جلسات وحدت آنها شرکت نمی‌کند. مجید محمدی درباره مشکلات اصولگرایان برای رسیدن به وحدت نیز به 3 نکته اشاره می‌کند.
یک مجموعه برمیگرده به فرایند رسیدن به اجماع که تا کنون عمدتاً مبتنی بر شیخ سالاری و پیر سالاری بوده. خب با فوت آقای مهدوی کنی و همچنین جدال برانگیز بودن شخصیت آقای مصباح، اینها دیگه از استوانه‌هایی برخوردار نیستند که بسیاری از مشکلاتشون رو بدون طریق حل کنند. روندهای دموکراتیک در درون این گروه‌ها چندان کارساز نبوده. مشکل دوم که بالاخص از دوره آقای احمدی نژاد شروع شده، تقابل میان امتیازات قشر روحانیت و امتیازات مربوط به نهادهای نظامی امنیتی هست که این تقابل همچنان در میان اینها وجود داره. در انتخابات گذشته هم ما برخی از نامزدها رو دیدیم که عمدتاً گروه‌های روحانی به دنبال اونها بودند و برخی از نامزدها رو که بیشتر نظامیان و سپاه به دنبالشون بودند. و نکته سوم یا مشکل سوم، میراث دولت آقای احمدی نژاد هست. امروز نهادها و گروه‌های مربوط به اصولگرایان همه تلاش دارند که به یک نحوی از میراث دولت آقای احمدی نژاد فاصله بگیرند. همین عامل هم عامل افتراق جدی هست میان اونها.
چندی قبل نیز حجت الاسلام احمد علم‌الخدا امام جمعه مشهد درباره وضعیت جریان اصولگرا گفته بود در گذشته جامعه روحانیت و جامعه مدرسین در رأس قرار داشتند و نخبگان بر اساس تجربه تصمیم گیری می‌کردند و در ادامه نیز نیروهای متدین در میدان حرکت به عنوان پیرو و پیاده نظام عمل می‌کردند، اما امروز به تعبیر او این پیاده نظام‌ها خودشان بزرگان قوم شدند و نمی‌توان گفت باید امروز هم پیاده نظام باشید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
همزمان با انتشار شماره جدید هفته‌نامه فرانسوی شارلی ابدو، شاخه القاعده در یمن اعلام کرد که حمله به شارلی ابدو را به دستور از ظواهری انجام داده است. عنوان این پیام ویدیویی که روز چهارشنبه منتشر شد، پیامی درباره نبرد مقدس در پاریس است و در آن آمده که این عملیات به منظور انتقام جویی برای رسول الله صورت گرفته است. در همین حال گفته می شود این شماره از شارلی ابدو به جای 3 میلیون نسخه پیش بینی شده در 5 میلیون نسخه چاپ خواهد شد. رویا کریمی مجد.
همزمان با انتشار اولین شماره هفته‌نامه فرانسوی شارلی ابدو پس از وقوع حمله مسلحانه در دفتر این نشریه، شاخه القاعده در یمن مسئولیت حمله به این هفته‌نامه را که منجر به کشته شدن 12 نفر از کارکنان و محافظان آن شد به عهده گرفت. در پیام ویدیویی که روز چهارشنبه منتشر شده، گروه القاعده در شبه جزیره عربستان اعلام کرد که این پیامی روشن به هر کسی است که جرأت کند به مقدسات اسلامی حمله کند. در این ویدیو ناصر انسی، یکی از فرماندهان گروه القاعده در یمن، میگوید که رهبری گروه القاعده در شبه جزیره عربستان هدف را انتخاب کرده، طرح آن را ریخته و این عملیات را تامین مالی کرده است. وی اما میافزاید این عملیات پس از آن شکل گرفته که ایمن از ظواهری دستور آن را صادر کرده است. نشریه فکاهی شارلی ابدو که هفته پیش صحنه حمله اسلامگرایان و کشته شدن 12 تن از کارکنان و محافظان خود بود، تازه ترین شماره خود را با تیراژ 3 میلیون نسخه که بسیار بیشتر از تیراژ معمولی آن است، با تصویری از پیامبر اسلام روز چهارشنبه عرضه کرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد ویژگی های شماره جدید نشریه شارلی ابدو میگوید:
این شماره همون صفحه اولش عکس حضرت محمد رو نشون میده که در حالی که داره اشک میریزه میگه که همه چیز بخشیده شد و من خودمم شارلی هستم، اون شعاری که خب این روزها در حمایت و همبستگی با این نشریه در دست بسیاری بوده در سطح جهان، این رو هم حضرت محمد در دست گرفته و اون هم اعلام همبستگی میکنه. اعضای تحریریه شارلی ابدو میگن که ما خواستیم با این تصویر نشون بدیم که محمد خیلی دوست داشتنی تر از اونیه که این اسلامگراهای افراطی میخوان ازش تصویر بکنند. با همه این احوال کل نشان دادن چهره محمد، اینکه در حالت گریه است و این حرفو در نسبت به شارلی میزنه، به نظر میاد که خب با سلیقه و اون درک و دریافت سری از مجامع مسلمان جور در نیامد. جمعطوری گفته شد به زبان عربی هم این شماره ترجمه شده و داره منتشر میشه.
پس از انتشار شماره جدید نشریه طنز فرانسوی، جمهوری اسلامی ایران اولین کشور اسلامی بود که به طور رسمی انتشار کاریکاتور جدید پیامبر اسلام بر صفحه اول نشریه شارلی ابدو را محکوم کرد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه در نشست خبری خود کاریکاتور جدید پیامبر اسلام را که در این شماره منتشر شده موهن نامیده و گفت که سوء استفاده از آزادی بیان در غرب قابل پذیرش نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم افخم حمله به هفته‌نامه شارلی ابدو را که منجر به قتل شماری از کارکنان آن شده محکوم کرده و گفته که این اقدامات هیچ نزدیکی با دیدگاه‌های اسلام ندارد و مغایر آموزه‌های اسلامی است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در مورد این اقدام جمهوری اسلامی میگوید:
از نظر هنری و از نظر روزنامه‌نگاری، طرحی که امروز نشریه شارلی کشیده متضمن هیچ توهینی نیست و در واقع به نوعی حتی می‌شود گفت در مقابل جبهه‌های ضد مسلمانان است که در برخی طیف‌ها و اقشار ممکنه وجود داشته باشه، اما در دیدگاه سنتی و شریعت‌گرا و فقه‌گرای اسلامی و مسلمانان که هر گونه تمثال از چهره پیامبر نمی‌پسنده، و با این تلقی که اساساً تصویر کاریکاتوری تصویر مثبتی نیست، ممکنه این ارزیابی پیش بیاد که نفس کشیدن تمثال و یا نفس کشیدن تمثال یک رهبر مذهبی به صورت کاریکاتور امری منفی است و این البته از وزارت امور خارجه ایران بعید است که وارد این گونه و این سطح از مباحث بشه. یعنی بهتر بود که به محتوا و مضمون کاریکاتور میپرداخت، چه بهتر بود که این موضع‌گیری سریع و صریح در رابطه با امر ترور کاریکاتوریست ها صورت میگرفت و نه شماره اخیر مجله.
با این همه شماره اخیر شارلی ابدو مورد توجه گسترده مخاطبان قرار گرفته. بر اساس اخباری که صبح روز چهارشنبه منتشر شد، حدود 3 میلیون نسخه از این نشریه در ساعات اولیه انتشار آن به فروش رفت. حبیب حسینی فرد در مورد دلیل استقبال از این شماره میگوید:
استقبال گسترده شده، به خصوص که کاریکاتورایی هم که درش آمده تا حدودی بازم به صخره گرفتن اون چیزیه که تصویر خشن و پر خشونتیه که میخواستن اسلامگیراها ارائه بکنن، حتی از چهره محمد، از چهره اسلام. همه اینها کمک کرده که این شماره به خصوص با توجه به قفلی هم که شده علیه تحریریه این نشریه پیش از پیش با استقبال مواجه بشه. میدونیم که خب در ترکیه با عنوان زمینه روزنامه جمهوریت قرار منتشر بشه، امروز حتی در زبان عربی یک شماره اومده بیرون. با همه این احوال خب صدایی که از مصر میاد، حداقل صدای رسمی الازهر و اون دارالافتای مصر، آنچنان استقبال نکردن، باز به خاطر اون تصویر حضرت محمد روی صفحه اول اینو به اصطلاح انتقاد کردن، برخورد منفی کردن. در مجموع ولی به نظر میاد که کلن در سطح بین المللی استقبال وسیع شده از این شماره.
گفته شده مدیران نشریه شارلی ابدو خود را برای انتشار نسخه های جدید این نشریه آماده می کنند.
فرصتی است در ادامه این مجله شامگاهی بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو.
خواستم احساس همدردیمو با مردم فرانسه اعلام کنم و بگم عزیزان، بالاخره یه روزی قلم بر شمشیر و تفنگ پیروز میشه و نه تنها این جهادیون را به جای نمیبرند، بلکه افکار انسانی سعدی و حافظ و خیام بر افکار شیطانی غلبه پیدا خواهد کرد.
رفتار دولت فرانسه در حمایت از چاپ مجدد کاریکاتور پیغمبر بعد از این همه اتفاقات بسیار غلیظانه است. تو همون کشور هر کسی کوچکترین کلامی در مورد هولوکاست بنویسه تا حد حبس ابد هم میکشوننش. توهین به معنی فکری و نظری هر کس در هر کجای دنیا غلط و خارج از اصول رفتار انسانیه، خواه هندو باشه، مسیحی، بیدین یا مسلمون، بهایی یا کلیمی.
به دنبال این واقعه واقعا اسفباری که در فرانسه رخ داد و منجر به کشته شدن عده زیادی از مردم بیگناه و ژورنالیستا شد، دادستان کل اومدن و این وقایع رو ظرف این یک دو روز در یک کنفرانس خبری توضیح دادن. ما هم دادستان کل داریم، ای کاش ایشون ببینن این مصاحبه رو و برای یک بار هم شده وقتی صحبت میکنن حقایق رو بگن، درست به مردم گزارش بدن، دقایق امر رو توضیح بدن. الان ما حدود 300 نفر اسید پاشی داشتیم در 7-8 ماه گذشته، یه تعدادی در اصفهان. تا امروز ایشون چه اطلاعاتی به مردم دادن، چه اقداماتی کردن؟ مگه نون این مردم نمیخورن ایشون؟ مگر شرم نباید کرد از خدای این مردم، از خود این مردم؟ چطور ما یه وظیفه رو به عهده میگیریم و بعد خودمون رو به خواب میزنیم به نام مصالحی، اسممون هم میذاریم دادستان؟
می‌خواستم به این نماینده‌های محترمی که ماشاءالله همشون فوق لیسانس دارن طبق قانون اعلام بکنم که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بایستی رفتار زشت نماینده خرم‌آباد و بقیه نماینده‌هایی که با آقای مطهری حمله کردن رو مورد بررسی قرار بده. ما هیئت نظارت بر گفتار نمایندگان رو نداریم که شامل آقای مطهری بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00402-21-12-21-12. رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. امروز چهارشنبه 24 دی ماه 1393 برابر با 14 ژانویه 2015 است. در این مجله شامگاهی تا این لحظه با من مرتضی قاسم فر همراه بودید. در ادامه این مجله برنامه هفتگی اقتصادی نماگر رو خواهید شنید، اما پیش از اون با همکارم بابک غفوری آذر همراه بشیم تا ببینیم که در جهان خبر چه خبرهای تازه‌ای هست. بابک.
ممنون مرتضی، سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. گروه القاعده یمن مسئولیت کشتار در هفته‌نامه شارلی ابدو را بر عهده گرفت. ناصر بن علی الانسی، یکی از رهبران القاعده یمن، در ویدیویی که بر روی اینترنت منتشر شده است با تجلیل از حمله به دفتر شارلی ابدو در پاریس گفت این عملیات را گروه القاعده یمن با تعیین هدف، طراحی و تأمین هزینه آن برای انتقامگیری از توهین به پیامبر اسلام انجام داده است. برادران کوباشی که حمله به دفتر شارلی ابدو را انجام دادند خود نیز اعلام کرده بودند که از سوی القاعده یمن به این عملیات دست زدند. در همین حال نخستین شماره هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو پس از حمله به دفتر این نشریه روز چهارشنبه در سراسر فرانسه منتشر شد. از صبح چهارشنبه صف‌های طویلی در مقابل روزنامه فروشی‌ها برای خرید آن تشکیل شده بود و تمام 700 هزار نسخه تیراژ اول آن ساعتی پس از توزیع به فروش رفت. صبح چهارشنبه اعلام شد که این شماره از شارلی ابدو به جای 3 میلیون نسخه پیش‌بینی شده در 5 میلیون نسخه چاپ خواهد شد. شارلی ابدو قبل از سوء قصد در 60 هزار تیراژ منتشر می‌شد. روی جلد این شماره کاریکاتوری از پیامبر اسلام چاپ شده که در حال گریه نشان من شارلی هستم را در دست دارد. در همین حال وزارت خارجه ایران انتشار کاریکاتور جدیدی از پیامبر اسلام در هفته‌نامه شارلی ابدو را محکوم کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه در نشست خبری خود از سوی حمله به هفته‌نامه شارلی ابدو را مغایر آموزه‌های اسلامی خواند و از سوی دیگر اقدام این هفته‌نامه را توهین‌آمیز و باعث تحریک مسلمانان جهان دانست و گفت ایران اقدامات تحریک‌آمیز را نیز تقبیح می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جان کری وزیر خارجه آمریکا در چارچوب مذاکرات هسته‌ای روز چهارشنبه در ژنو با یکدیگر دیدار کردند. دور اول مذاکرات آن دو 100 دقیقه طول کشید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف بر آمادگی ایران برای به نتیجه رساندن موضوعات تاکید کرد و گفت باید دید طرف مقابل چقدر آمادگی دارد. از سوی دیگر مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه در نشست خبریش گفت هر گونه تحریم جدید به منزله توقف روند جاری مذاکرات خواهد بود. مرضیه افخم همچنین گفت آقای ظریف مدتی در اروپا خواهد بود و گفتگوهایی با همتایان اروپاییش خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای مذاکره درباره راه حل جامع هسته‌ای در ژنو به سر می‌برد، روز پنجشنبه فردا رهسپار آلمان و بروکسل می‌شود تا با والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و مذاکره کند.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر. و آخرین خبرهای ایران و جهان. این مجله شامگاه رو همینطور که در ابتدای نیمه دوم هم گفتم به پایان میبریم با برنامه هفتگی اقتصادی نماگر. من مرتضی قاسم‌فر بعد از ظهر آرام و شادی رو برای همه شما آرزو میکنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که همچون آخرین نماگرهای هر ماه به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. سقوط قیمت‌ها در بازار نفت پایانی ندارد. ورود قیمت نفت به کانال 40 دلاری در حالی که این رقم در پایین‌ترین سطح 5 سال گذشته سیر می‌کند، بیگمان یک فروپاشی نفتی به شمار می‌آید. طلای سیاه بر خاک سیاه نشسته است و این بر خاک نشستن باور نکردنی میتواند سرنوشت اقتصاد کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی را با تغییراتی مهم روبرو کند، تغییراتی که گروهی نفت و دیگرانی زیان آن را خواهند دید. نفت 40 یا 50 دلاری این روزها و هفته ها واقعیتی انکارناپذیر است که اقتصاد نفتی ایران را دچار کابوسی تازه کرده، کابوسی نفتی که با دلواپسی هایی از جنس تحریم و محدودیت های پیشین آینده ای اقتصاد ایران را سخت‌تر از همیشه تصویر می‌کند. میهمان این ماه نماگر بیش از 4 دهه است که در حوزه انرژی فعالیت می‌کند. دانش آموخته مهندسی نفت با گرایش و تخصص مخازن و بازیافت مجدد از مخازن نفتی است و در بیش از 40 سال گذشته مشاوره به شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی را بر عهده داشته است. حسین ابن یوسف، کارشناس و تحلیلگر امور انرژی، این روزها مدیریت یک مؤسسه مهندسی مشاوره بین‌المللی در حوزه نفت و گاز در آمریکا را بر عهده دارد. دعوت می‌کنم شنونده گفتگو با حسین ابن یوسف، کارشناس بین‌المللی نفت و گاز در آمریکا، پیرامون روزگار سیاه طلای سیاه باشید. آقای ابن یوسف، عربستان و کشورهای عربی نفتی منطقه خاورمیانه دست کم برای مخاطبان ایرانی متهمان اصلی کاهش قیمت نفت هستند در این سقوط اخیر. به باور شما عربستان سعودی و دیگر کشورهای نفتی عربی منطقه خلیج فارس آیا میتونستند در اجلاس گذشته اوپک با همراهی کردن ایران و کشورهای دیگه‌ای مثل ونزوئلا در سازمان اوپک که مدافع کاهش سقف تولید بودند از سقوط قیمت‌های نفت جلوگیری بکنند؟
فکر نمی‌کنم. واقعیت خزینه که هیچ کشوری در جهان شاید تجربه عربستان سعودی رو در بازی با این میزان تولید و تاثیرگذاریش روی قیمت نفت یا عدم تاثیرگذاریش روی قیمت نفت هیچ کس دیگه نداشته باشه. در دهه 70 اینها یه تصمیماتی گرفتن، میزان توان تولیدیشون رو سریع بالا بردن. در دهه 80 با اینکه قیمت‌ها شدیداً بالا رفته بود به خاطر انقلاب ایران، به خاطر جنگ ایران و عراق که بخش عمده‌ای از تولیدات نفتی منطقه را از رده خارج کرده بود، ولی به هر روی در همون دهه 80 در سال‌های میانی در اوج درگیری‌های ایران و عراق قیمت‌ها به اندازه‌ای سریع داشت میاد پایین که اونها ناچار شدن میزان تولید خودشون رو سریعاً کاهش بدن و توان تولیدی بیش از 10 میلیون بشکه در روزشون رو نادیده بگیرن و میزان تولیدشون رو به کمتر از 2 میلیون بشکه هم در روز برسونن. ولی با این حال قیمت‌ها شدیداً کاهش پیدا کرد. بنابراین تجربه عربستان تجربه کمی در این زمینه نبوده. اما واقعیت اینه که اونها حدود 1/4 ذخایر ثابت شده نفت متعارف جهان رو در اختیار دارند و پیدا شدن رقبایی، حالا چه در بخش نفت‌های متعارف یا غیر متعارف یا سهمی رو که الان انرژی‌های جایگزین دارن یواش یواش برای خودشون کسب می‌کنن در این سبد انرژی جهانی، از دست دادن اون بازار و از دست دادن اون اهمیت مسلماً برای اونها دشوار هست و باید این کارو میکردن. اگر ایران هم توان این رو داشت مسلماً حاوی چنین ایده‌ای بود که باید دیگران هم اگر قرار بشه که کاهشی در میزان تولید ایجاد بشه تا قیمت‌های متناسبی بشن و متعادلی بشن، کشورهای نظیر روسیه که الان بزرگترین تولید کننده جهانی هست اونها هم باید سهیم بشن، مکزیک هم باید کمک بکنه، نروژ هم باید کمک بکنه، آمریکا هم نباید این رشد شدید تولید رو اجازه بده ادامه پیدا بکنه. به هر روی این بار تنها بر دوش کشورهای عضو سازمان اوپک به راستی نباید باشه. البته باید در نظر داشت که از نظر مالی واقعیت قضیه اینه که بزرگترین ضرر رو خود عربستان کرده و میکنه، یعنی کاهش میزان درآمد تا حد شاید 200 میلیارد دلار در سال
کاهش کبیری است و انگوش شمار هستند کشورهایی در جهان که بتونن چنین کاهشی رو در سطح درآمدیشون تحمل بکنن.
با علم بر این که تولید نفت در هر کدام از این کشورهای تولید کننده نفت هزینه های عملیاتی متفاوتی داره، اگر بخوایم به یک قیمت میانگین و متوسط برای تولید کنندگان نفت برسیم که آستانه تحمل یا نقطه و حد توقف این کاهش قیمت ها باشه، اونجا کجاست؟ یعنی در کدام محدوده قیمت نفت هست که تولید کنندگان نفت، اهم از اعضای اوپک و تولید کنندگان خارج از این سازمان، به این جنبندی مشترک خواهند رسید که باید فکری به حال عرضه بیش از تقاضای بازار کرد؟
ببینید، این مشکل جدیدی برای سازمان اوپک نیست. اوپک از 1960 یعنی 54 سال پیش که تأسیس شد تا کنون شرایطش فرق نکرده، یعنی متایی که این کشورها دارن نفت یک متاع، خواستای اونها متفاوته، نیازهاشون متفاوته، بنابراین شرایط واقعا برای اوپک چندون عوض نشده و این مشکلی رو که اوپک در این زمینه داره همیشه داشته. اما در مجموع یه چیزی رو فراموش نکنیم که میانگین قیمت در این صد و خورده سالی که از عمر صنعت مدرن نفت میگذره به مراتب پایین تر از حتی قیمتهای بسیار پایین امروزه. یعنی میانگین قیمت در درازای عمر صنعت نفت یه چیزی حدود 20 دلار و در چند سال گذشته است که یک دفعه تحولی ایجاد شده و قیمت‌ها سریعاً افزایش پیدا کردن و به یک سطح بسیار بسیار بالایی رسیدن. درسته که از نظر کشورهای تولید کننده نفت و به ویژه کشورهای عضو اوپک همیشه شاید تصورشون این باشه که ارزش واقعی این کالا به مراتب بیشتر از ارزش اسمیش هست، ولی در اقتصاد مسئله عرضه و تقاضا مطرح هست. به طور کلی قیمت‌ها رو بازار عملا مشخص میکنه.
و نفرمودید که اون حد توقف یا آستانه تحمل قیمت برای بازار نفت کجاست؟
الان کاهش قیمت ها باعث این خواهد شد که یک تحولی، حالا اگر از نظر فیزیکی هم واقعا به سرعت شاهد این نباشیم که تولیدات کاهش پیدا بکنن، ولی همین اندازه که شک و تردیدی ایجاد شده در این روند قیمت مسلماً روی سرمایه گذاری ها تأثیر خواهد گذاشت. کاری رو که این قیمت های پایین تر الان انجام میده اینه که شرکت های نفتی و سرمایه گذارها رو به فکر بندازه که آیا ما میتونیم رو قیمت های بالا حساب بکنیم و سرمایه گذاری های بسیار سنگین رو برای توسعه میادین نفتی یا کشف و توسعه میادین نفتی و گاز بتونیم انجام بدیم و در آینده بتونیم بهره خوبی بگیریم ازشون یا نه. این شک و تردید باعث خواهد شد که رشد این فعالیت های اکتشافی و توسعه‌ای شدیداً کاهش پیدا بکنه. این در کوتاه مدت نمیتونه تأثیر چندانی بگذاره، اما در میان برد، یعنی فرض کنید در چند ماه آینده یا یکی دو سال آینده، مسلماً مؤثر خواهد بود. قیمت ها آهسته آهسته رشد خواهد کرد. این میزان کاهش هم بستگی داره به میزان تقاضا. طبیعیه که قیمت ها پایین تر خواهد آمد و اگر کسی تولیدش رو کم نکنه مسلماً به یه رقم پایین تری هم خواهیم رسید. نمیشه واقعا یک حداقلی برای قیمت قائل شد. تا زمانی که این تعادل برقرار نشه بین عرضه و تقاضا، قیمت ممکنه پایین تر هم بره.
اگر بخوایم تولید کنندگان نفت رو به چند دسته تقسیم بکنیم، این حد توقف یا آستانه تحمل این تولید کنندگان کجاست؟
مسئله اینه که در چه قیمتی تولیدات از رده خارج خواهند شد. بیشتر تولیداتی که در خاورمیانه و در کشورهای عضو اوپک عملا هست، الان هزینه تولید بیش از 10-15 دلار برای هر بشکه نیست. بنابراین اونها قدرت تحمل رو از این نظر دارن. مشکلی که کشورهای عضو این سازمان دارن وابستگی بودجه مملکت به درآمدهای نفتی هست. یعنی حتی عربستان که کشور بسیار غنی و ثروتمندی هست، وابستگی وحشتناکی داره اقتصادش به درآمدهای نفتی و خوشبختانه به نسبت وابستگی ما در ایران از اونها کمتره. یعنی فرض کنید در مقام مقایسه در اوپک شاید یعنی بدترین شرایط رو ونزوئلا داره. بنابراین واقعا فرق میکنه در جاهای مختلف، کشورهای مختلف. این بستگی داره به وابستگی اون دولت‌ها و بودجه اون دولت‌ها به میزان درآمدهای نفت.
از حسین ابن یوسف، کارشناس بین المللی نفت و گاز و انرژی، سپاسگزارم که در نمایر این هفته با من همراه بود. همچنین از شما سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو من آرش حسنی‌ها را همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.